شنونده عزیز سلام، ما پیام از رادیو صدای زندگی برای تقدیم کردن درس دیگی از کلام خدا در خدمت شما قرار دارم.
مجاویت هم به شما دوستای مهربان سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که با خوشی و سلامتی برای شنیدن درس امروز حضور یافته باشین.
دوستای مهربان، این درس سوم از سلسله درس هاست. ما در دو درس گذشته روی موضوعات بسیار مهم و اساس کلام خدا که در کتاب مقدس است صحبت کردیم.
ما در شروع به صورت بسیار مختصر کتاب مقدس را به شما معرفی کردیم. ما گفتیم که کتاب مقدس ما مسیحان از دو بخش عمده تشکیل شده که به نام عهد عتیق و عهد جدید یاد میشه.
ما گفتیم که عهد عتیق شامل تورات، زبور و کتابهای انبیا و یا صحایف انبیاست. عهد جدید هم انجیل مقدس است.
ما داستان خلقت در شروع کتاب اول کتاب مقدس یعنی پیدایش است خواندیم. ما دیدیم که خدا دنیایی که ما حال در روی او زندگی میکنیم چقدر منظم و زیبا خلق کرد.
ما درباره خلقت انسان یعنی اجداد اولیه ما آدم و حوا هم از روی کلام خدا خواندیم. خدا اجداد اولیه ما آدم و حوا را از هر لحاظ کامل و بدون کدام نقص و عیب خلق کرد. اونا در حضور خدا زندگی میکردن و از رابطه نزدیکی که با خدا داشتن لذت میبردن.
خدا با اونا یک جای زندگی کردن بسیار آلا به شکل یک باغ زیبا که به نام باغ عدن یاد میشه داد. اونا در باغ عدن زندگی کاملا معمور یعنی از هر لحاظ پوره و بدون کمبود داشتن.
انواع خوراک ها و میوه های مختلف در اختیارشان وجود داشت. خدا به اونا وظیفه حکمرانی بر تمام موجودات زنده داده بود. اما خدا برشان گفته بود که از میوه درخت معرفت نخورن. اگر از میوه درخت معرفت بخورن حتما میمرن.
شیطان به شکل مار به هوا ظاهر شد و او را وسوسه کرد که از میوه درختی که خدا خوردن او را منع کرده بود بخوره. شیطان به هوا گفت: ای که خدا گفته که شما با خوردن میوه ای درخت میمرین، ای صحیح نیست. شما نمیمرین بلکه چشمای شما بینا میشه که مثل خدا میتونین نیک و بد ببینین.
شیطان با این گپ نیم راست و نیم دروغ خود هوا را در مقابل خدا بی اعتماد ساخت و او از میوه او درخت خورد و به شوهر خود آدم هم داد و او هم خورد.
خدا با آدم و هوا صرف یک مشوره نداده بود که از میوه او درخت نخورن، بلکه او امر کرده بود که از میوه او درخت نخورن که به نقصشان است. اونا حتما میمرن. آدم و هوا قصدن در مقابل امر خدا بی اطاعتی کردن و او هم به خاطر که مثل خدا عارف نیک و بد شوند.
وقتی که آدم و حوا از خدا نافرمانی کردند و گناه داخل زندگیشان شد، گناه چهار نتیجه را در زندگی اونا به وجود آورد: شرم، ترس، درد و رنج و قطع رابطه با خدا.
پیش در زندگی آدم و حوا هیچ چیزا وجود نداشتند. اونا هیچ چیزا را نمیشناختند. بر علاوه همونطور که خدا فرموده بود، اونا به مرگ محکوم شدند. هم مرگ روحانی و هم مرگ جسمانی. خدا آدم و حوا را برای خلق کرد که اونا زندگی ابدی در حضور خدا داشته باشند.
گناه چیزی سطحی و معمولی نیست که خدا او را نادیده بگیره و از او تیر شوه. گناه انسان کثیف می سازه. انسانی که در گناه کثیف شده باشه، او نمیتونه با خدا که پاک و مقدس است نزدیکی داشته باشه و در حضور او زندگی کنه.
خدا بر علاوه اینکه رحیم و بخشاینده است، او قدوس و عادل هم است. وقتی که آدم و حوا گناه کردن، دیگه امکان نداشت که اونا باز هم در حضور خدا زندگی کنن. خدا اونا را از حضور خود از باغ عدن بیرون کرد.
خدا دروازه بهشت خود بر روی انسان که در گناه کثیف شده بود بسته کرد و پیره‌دارها را برش مقرر کرد که آدم دیگه نتانه داخل بهشت شود.
خدا باز هم سر اونا رحم کرد و پیش از اینکه اونا را از حضور خود خارج بسازه، بر اونا از پوستهای حیوانات کالا ساخت و اونا را پوشاند.
بر علاوه خدا یک وعده گرانبها هم به اونا داد. این وعده درباره کسی از نسل زن بود که در آینده میامد و شیطان شکست داده و این رابطه سکریده بین انسان و خدا را دوباره برقرار می ساخت.
آدم و حوا که بسیار ناامید بودند، با شنیدن این وعده خدا به طرف آینده می دیدند و امیدوار بودند که یک روز این وعده عملی خواهد شد.
صدها سال بعد از این وعده، یگانه کسی که بدون پدر جسمانی از زن به وجود آمد او عیسی مسیح بود. خدا بالاخره این وعده را با تولد شدن عیسی مسیح از مریم باکره عملی کرد.
اجداد اولی ما آدم و حوا از باغ عدن که معمور از تمام ضروریات اونا بود اخراج شدند و در روی زمین قرار گرفتند تا که با کار و زحمت بر خود نان تهیه کنند.
دوستای مهربان، ای بود خلاصه دو درس گذشته. ای خلاصه را ما به خاطر بیان کردیم که تسلسل درس ها با هم برقرار باشه.
ما گفتیم که آدم و حوا از باغ عدن که در اونجا زندگی آرام در حضور خدا داشتن اخراج شدند. اونا مجبور بودن که در روی زمین کار کنن و با زحمت شب و روز خود را تیر کنن.
خب، آن بین که از کلام خدا بشنویم که آدم و حوا در روی زمین چی میکنن؟
پیام، شما میتونین این قسمت کلام خدا را که از فصل چهارم کتاب پیدایش از آیت اول تا آیت 11 است بخونین؟
خب، اینم میخوانم. و آدم زن خود را بشناخت و او حامله شده قائن را زایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. و بار دیگر برادر او حابیل را زایید و حابیل گلبان بود و قائن کارکن زمین بود. و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد و حابیل نیز از نخست‌زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه‌ای آورد و خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن گفت: چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بردر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. و قائن با برادر خود حابیل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود حابیل برخواسته او را کشت. پس خداوند به قائن گفت: برادرت حابیل کجاست؟ گفت: نمیدانم، مگر پاسبان برادرم هستم. گفت: چی کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد و اکنون تو ملعون هستی. از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد. هرگاه کار زمین کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود. قائن به خداوند گفت: عقوبتم از تحملم زیاده است. اینک مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی و از روی تو پنهان خواهم بود و پریشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع می شود هر که مرا یابد مرا خواهد کشت.
شنونده عزیز، آدم و حوا بر روی زمین زندگی خود شروع کردند و صاحب دو بچه به نام قائن و حابیل شدند. ما شما قائن به نام قابیل میشناسیم. وقتی قائن میگیم منظور ما قابیل است.
ما به شما به اساس کلام خدا گفتیم که چه قسم گناه داخل زندگی انسان شد و چی نتایج را در زندگی انسان به وجود آورد. گناه چیزی نیست که در بیرون انسان وجود داشته باشه. گناه در قلب آدم و حوا جای گرفت و توسط اونا به نسل‌های ما بعد حتی تا نسل‌های ما شما انتقال پیدا کرد. گناه به قائن و حابیل که اولادای آدم و حوا بودن نسلن سرایت کرد. یا ایتون هم میتونیم بگویم که قائن و حابیل گناه را از پدر و مادر خود آدم و حوا به میراث گرفتن.
گناه نتایج دیگر هم در زندگی انسان به وجود آورد، مثل خودخواهی، غرور و حسادت. خدا عدیه و یا خیرات حابیل که قربانی حیوانات و یا خون بود قبول کرد، اما خیرات حابیل که از حاصلات زمین بود قبول نکرد.
هدیه و یا قربانی حابیل قربانی فروتنی به حضور خدا بود. حتما حابیل وقتی که به حضور خدا یکی از حیوانات را می خود قربانی میکرد گفته که: ای خدا، ما چیزی ندارم که لایقی باشه که به حضور تو قربانی کنم، فقط او چیزی که تو به ما دادی او را به حضور تو قربانی میکنم.
یایی هم از امکان دور نیست که آدم و حوا با بچه‌هایشان قائن و حابیل قصه کرده بودند که خدا از پوست حیوانات بر اونا کالا ساخت. خدا با ریختاندن خون حیوانات گناه اونا را پوشاند و حابیل ایگا به یادش بود و او خونه به عیس قربانی به حضور خدا تقدیم کرد. حابیل حیوانه به خاطر قربانی کرد که وسیله پوشش گناهانش شده و او را به خدا نزدیک بسازد.
قا قائن به خود مغرور بود. او قصه پدر و مادرش آدم و حوا به یادش نبود. او می گفت من می توانم با زحمت دست خود خدا را خوشنود بسازم.
از این خاطر قائن حاصل دست خدا که دیکان بود و شاید گندم و جو و مثل ای چیزها بود به حضور خدا آورد و به عیسی عدیه و یا خیرات به او تقدیم کرد. اتمن وقتی که او ای عدیه را تقدیم میکرد در دل خود گفته که ای خدا، من ای عدیه را که به تو تقدیم میکنم ای حاصل دست خودم است. ما خودم ای را کشت کردیم و خودم ای را پرورش دادیم و آل به حضور تو تقدیم میکنم.
خدا که از دلها آگاست، قربانی ریختاندن خون توسط حابیل که با فروتنی انجام داده بود قبول کرد و قربانی غرور قائن قبول نکرد. چون از قبل در دل قائن غرور و خودخواهی وجود داشت، او قهار شد که چرا قربانی او پذیرفته نشد.
خدا به قائن اخطار جالب میده و او را از خطر گناه به صورت واضح خبر میده و برش میفرماید چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افگندی؟ اگر نیکویی میکردی آیا مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بردر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی.
گناه بردر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. قائن به عوضی که مطابق به هدایت خدا سر گناه مسلط شوه، به گناه اجازه بده که سر او مسلط شوه و او برادر خدا میکشه.
وقتی که گناه در دل انسان جای گرفت، او چوچه میته، زیاد میشه. دل قائن پر از غرور بود. به خاطر غرور در مقابل برادر خود حسادت کرد و او را کشت. بعد از غرور و حسادت او به خدا دروغ گفت. وقتی که خدا از او سوال کرد که برادرت کجاست؟ در حالی که او را خودش کشته بود جواب داد من خبر ندارم، من ضامن برادرم هستم.
به این ترتیب به مرور زمان گناه در قلب انسان ریشه دواند و در زندگی انسان شاخ و برگ کرد و میوه حسادت، غرور، خودخواهی، دروغ، نفرت و انتقام بار آورد.
گناه اشتیاق دارد که در تمام بخش‌های زندگی انسان ریشه بدواند و او را زیر اراده خود بیاره. انجام دادن یک گناه زمینه را برای انجام دادن گناه‌های دیگر مساعد می‌سازد. یعنی یک گناه گناه دیگر را در قلب ما نان داده پرورش میکنه.
گناه بسیار خطرناک و زورآور است. گناه چیزی معمولی و پیش پای افتاده نیست که صرف او را نادیده بگیریم و به او توجه نکنیم. خدا به قائن اخطار داد که متوجه گناه باشه که در پشت دروازه او ایستاده است. در انجیل مقدس هم گناه به شیر قرآن تشبیه شده. شیر قرآن به فکر قرد کردن آدم است. اما متاسفانه قائن به این شیر قرآن که هر لحظه به فکر قرد کردن او بود توجه نکرد.
وقتی قائن به خطرناک بودن گناه توجه نکرد و به او اهمیت نداد، گناه او را به قتل برادرش واداشت. گناه این زمینه را بر قائن مساعد کرد که برادر خدا به قتل برسانه.
گناه قاتل زندگی است. گناه زندگی حابیل به قتل رساند. گناه رابطه ها را مشکنانه و از بین میبره. گناه رابطه بین دو برادر حابیل و قائن از بین برد.
بعد از گناه کردن قائن به زبان خود اعتراف میکنه که به چی مشکل مبتلا شده. او میگه اینک مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی و از روی تو پنهان خواهم بود و پریشان و آواره در جهان خواهم بود.
این هست نتیجه گناه: ترد شدن از حضور خدا، گریختن و خدا پت کردن از خدا، پریشانی و آوارگی.
در حالی که قائن خودش با گناه کردن وسیله ترد شدن خدا از حضور خدا مساعد کرد، اما باز هم او خدا را ملامت می سازه و میگه مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی.
عیناً مثل که آدم پدرش وقتی که آدم از میوه منع شده خورد و خدا برش گفت چرا این کار کردی؟ او در جواب گفت این زنی را که برای من ساختی او به من این میوه را داد و من هم خوردم. انسان ها همه که اولاده آدم هستند تا حال هم اکثرا گناه خود قبول نمی کنند و ملامتی او را به گردن دیگران مندازند.
دوستای مهربان، حال شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت می کنیم. بعد از شنیدن سرود روحانی به صحبت خود ادامه می دهیم.
برای مسیح مصلوب گردید، برای ما عیسی مسیح مصلوب گردید، برای ما از قربانیش خالق بخشید، گناه ما از قربانیش خالق بخشید، گناه ما نجات به ما بخشید، هم زندگی جاوید، هم زندگی جاوید، نجات به ما بخشید، هم زندگی جاوید، هم زندگی جاوید، زنجیر گناه و باز کرد از پای ما، زنجیر گناه و باز کرد از پای ما، عیسی مسیح مصلوب گردید برای ما. زندگی خود را داد از بر گناهکاران، از بر گناهکاران، زندگی خود را داد از بر گناهکاران، از بر گناهکاران، این از فداکاری از جان بشای ما، این از فداکاری از جان بشای ما، عیسی مسیح مصلوب گردید برای ما. یزدان پسر خود کرد عطا به انسان ها، عطا به انسان ها، یزدان پسر خود کرد عطا به انسان ها، عطا به انسان ها، رحیم و بزرگوار از خالق خدای ما، رحیم و بزرگوار از خالق خدای ما، عیسی مسیح مصلوب گردید برای ما.
شنونده عزیز، شما سرود شنیدین، حتما از شنیدن او برکت گرفتین. اگر آرزو داشته باشین که سی دی و یا کست ای سرودهای روحانی را داشته باشین، با آدرس ما که صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان است، خط نوشته کنین. ما با آدرس شما کست و یا سی دی سرودهای روحانی را روان میکنیم.
خب دوستای عزیز، به صحبت خود ادامه میدیم. قائن صاحب اولادهای زیاد شد. آدم و حوا هم صاحب بچه دیگر شدند. در کلام خدا میخوانیم: پس آدم بار دیگر زن خود را بشناخت و او پسر بزاد و او را شیست نام نهاد، زیرا گفت خدا نسل دیگر به من قرار داد، به عوض آبیل که قائن او را کشت.
آدم و حوا مردن و شیست هم صاحب اولادا شد. بعد از چندین نسل از نسل شیست نوح به دنیا آمد. نوح صاحب سه بچه به نام هام، سام و یافث شد.
اما شرارت در بین انسان ها زیاد شده رفت. در کلام خدا می خوانیم: خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما مست شرارت است، و خداوند پشیمان شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت.
گناه وقتی که داخل زندگی انسان شد، زندگی او را به تباهی کشان. چون گناه در قلب و ذهن انسان جای گرفت، هر فکر و خیال هم که از او بیرون می شد، او هم محض شرارت بود و در گناه ریشه داشت.
وقتی که نسل انسان بر روی زمین زیاد می شه، گناه در دنیا اقدر بیداد می کنه که خدا حتی از خلقت انسان پشیمان می شه. او حتی به فکر این می شه که تمام نسل انسانه که در شرارت غرق است نابود کنه.
خداوند در بین تمام مردم تنها نوح پیدا میکنه که عادل است و با عدالت زندگی میکنه، یعنی از خدا پیروی میکنه.
به این ترتیب ما به دوران نوح میرسیم. خداوند به نوح میفرماید: تو و تمامی اهل خانه‌ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر با حضور خود عادل دیدم.
با وجودی که چندین نسل بعد از آدم و حوا به وجود آمدند و نسل انسان بر روی زمین زیاد شده رفت، در بین همه اونا خداوند صرف نوح به حیث عادل میشناسه.
خداوند به نوح نقشه کشتی را میده و او مطابق به او نقشه کشتی کلان را میسازه و از تمام زنده جانها و حیوانات یک یک جوره را داخل کشتی میکنه.
وقتی که نوح و خانوادهش هم داخل کشتی میشن، خدا دروازه را در پشت او را بسته میکنه و بعدن طوفان شروع میشه.
خداوند بغیر از خانواده نوح همه انسانها را با طوفان از بین میبره و نابود میکنه. ای از نتیجه گناه. وقتی که طوفان خاموش میشه، اونا از کشتی بیرون میشن. خداوند با اونا عهد کردن میفرمایه:
اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم. بار دیگر هر ذی جسد از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند.
نوح که 3 بچه به نامهای هام، سام، یافث داشت، اولاده اونها به روی زمین زیاد شدند. وقتی که نسل آنها زیاد شد، باز اونها مغرور شده گفتند: بیایید شهر را برای خود بنا نهیم و برجی که سرش با آسمان برسد تا نام برای خیشتن پیدا کنیم.
اونا این شهر به نام بابل یاد کردن و برج را که ساختن به نام برج بابل یاد میشه. اما خداوند اونا را در غرورشان نماند و اونا را به تمام روی زمین پراگنده ساخت.
چندین نسل بعد از نوح، بالاخره خداوند از نسل سام بچه نوح شخصی را به نام ابراهیم انتخاب کرد. خداوند ابراهیم را دعوت نموده فرمود:
خداوند به ابراهیم گفت: از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان میدهم بیرون شو و از تو امت عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. برکت دهم به آنان که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت.
ابراهیم به امر خدا کرد و با ساره خانمش و لوط برادرزادهش به طرف سرزمینی که برایش معلوم نبود روانه شد. با وجود خدا به ابراهیم وعده کرده بود که از او امت عظیمی به وجود میاره، اما سالها تیر شد او صاحب اولاد نشد.
ابراهیم 10 سال در سرزمین کنعان، یعنی سرزمینی که خدا به او وعده کرده بود، زندگی کرد، اما بی اولاد بود. بالاخره یک روز خانمش ساره به او گفت: اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت، پس به کنیز من درآی، شاید از تو بنا شوم.
ساره خانم ابراهیم کنیز خدا که آجر نام داشت و مصری بود به ابراهیم شوهرش نکاح کرد. آجر عامله شد و بچه به دنیا آورد که نام او را اسماعیل ماندند.
اما خداوند به وعده خود وفادار است. او هیچ وقت وعده های خود فراموش نمی کند. اما ابراهیم و هاجر خانمش به وعده های خدا انتظار نکشیدند و اولاد را خواستند که مطابق به اراده خدا و فرزند وعده خدا نبود.
بالاخره خدا مطابق به وعده خود با هاجر محرمت نموده و او عامله شد و ابراهیم و ساره که هر دویشان بسیار پیر هم شده بودند صاحب بچه شدند. اونا نام بچه خدا اسحاق ماندند و اسحاق فرزند اصلی مطابق به وعده خدا و وارث اصلی ابراهیم بود.
خدا به ابراهیم وعده کرده بود که نسل او از فرزند اصلیش اسحاق اینقدر زیاد خواهد شد که او حتی پدر ملت‌ها خواهد شد. اما با وجودی هم خدا از او یک تقاضای بسیار سخت و عجیب کرد. درباره این مطلب بسیار مهم که خدا از ابراهیم چی تقاضا کرد و آیا ابراهیم از امتحان خدا کامیاب برآمد یا نه، در صحبت آینده درباره او از کلام خدا میخوانیم و گپ میزنیم.
شنونده عزیز، آل شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت میکنیم.
آل شادی میخواهی بر خون عیسی این خود رفت گر بر شیطان دست بالا شدن خواهی در خون عیسی خود رفت خود رفت در خون عیسی در خون عیسی قدرت است هم معجزه است در خون برای خدا گر از آزادی میخواهی در خون پاکش این قدرت است گر از عادتی بد آزاد شدن خواهی در خون عیسی قدرت است قدرت است هم معجزه است در خون عیسی در خون عیسی قدرت است حق معجزه در خون برای خدا گر خواهی از بر سفید تر شدی در خون عیسی این قدرت است گر از دردهایت شفا میخواهی در خون عیسی قدرت است قدرت است به حد معجزه است در خون عیسی در خون عیسی قدرت در خون برای خدا گر میخواهی با خدمت کنی در خون پاکش این قدرت است در حیاتت گر خواهی وصفش کنی در خون عیسی قدرت است قدرت است
دوستان عزیز اگر به معلومات بیشتر ضرورت داشته باشید می توانید از طریق اینترنت با ما ارتباط بگیرید آدرس ما در اینترنت www.afghanradio.org شما همچنان می توانید به ما ایمیل بفرستید آدرس ایمیل ما info@afghanradio.org می باشد
تا ملاقات دیگر خداوند یار و یاور شما باشد